بود که می گفت مطلقا زمان است و زمانم در بیت المال قاعدتاً. این دو قول رو بحث کردیم و قول اول رو تقویت کردیم. قول سومی بود تفصیل در میان حد الناس و حد الله. حد الله دیه نداره، اما حد الناس دیه دارد. این هم مستندش یه روایت ضعیف بود که برای اثبات مطلب کافی نبود. جواب دادیم دلیل عقلی در اینجا در مقابل این احادیث معتبر، این دلیل استحسانی کافی نیست. حالا اجازه بدید و اما قول چهارم که آخرین تفصیله. بله، سندی نداری، وسائلم سندی نداری. و اما اجازه بدید یک قول دیگر بیشتر باقی نمونده که قول سوم. ما قول اول و چهارم و دوم رو گفتیم، فقط قول سوم باقی مونده. اول و چهارم و دوم بیان شد، فقط قول چهارم سوم باقی مونده که تفصیل بین حد و تعذیره. برای تفصیل بین حد و تعذیر دو دلیل می شود اقامه کرد که بگیم در حدود دیه ای نیست، اما در تعذیرات دیه ای هست. در اینجا دو دلیل می شود آورد. یکی تعبیری که از مرحوم شیخ در مبسوط نقل شده. مرحوم شیخ در مبسوط اینطور می فرماید، می فرماید من مات به تعذیر فدیته على بیت المال. لأنه ليس حدا، تعذیر حد نیست، کان اگر حد باشه مسلما بله دیه نداره، و چون تعذیر حد نیست دیه داره. حالا این ممکن است اشاره به این باشد که روایاتی که میگوید ليس في الحد دیه شامل تعذیر نمیشه، این میشه یه دلیل. ولأنه ربما زاد خطأ، اینم یه دلیل عقلیه. دلیل اول این از صدق حد بر این نمی کنه، پس روایات لا دیت فی الحد شاملش نمیشه، شامل تعذیرات نمیشه. دلیل دوم این است لأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد، یعنی در تعذیر خطا هست، در حد نیست. حد مقدارش ثابت، اما تعذیر یه وقت قاضی اشتباه میکنه، به جای 30 تا 40 تا به جای 40 تا 50 تا فتوا میده. بنابراین چون به اختیار قاضی هست، قاضی در انتخاب و اختیار اشتباه می کند و این مستند به خطای قاضیه، باید دیه بده. اما اونجایی که مستند به حکم شرع باشه دیه نداره. حالا اجازه بدید. و ولی در زیل کلامش مرحوم شیخ احتمال میده که تفصیل رو ما قائل نشیم. احتمال فی زیل کلامهی به انهو کل حد، تعذیر مثل حده. این بحثی بود که سابقا از شیخ نقل کردیم. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 41 صفحه 471 نقل میکنه. خلاصه دو دلیل رو تکرار میکنم. دلیل اول برای تفصیل بین حد و تعذیر این شد. عنوان حد که در احادیث وارد شده که لا دیت فیه شامل تعذیر نمیشه، پس تعذیر خون محترمی را ریخته و اون خون باید دیه داده بشود. و روایات استثناء ما که لا دیت فی الحد شاملش نمیشه، یه دلیل. دلیل دومم این است که در تعذیر خطا مستند است به حاکم و سبب میشه که فوت کنه یا نقص عضو پیدا بکند این شخص و باید دیه داده بشه. اما در حد اگر فوتی یا نقص عضوی پیدا بشود مستند به حکم شرعه، اونجا که مستند به حکم شرع است دیه نداره، اینجا که مستند به حکم حاکم و تخییر قاضی است و ای بسا خطا کند دیه داره. این خلاصه دو دلیل تفصیل. ولیکن انصاف این است که هیچ کدام از این دو دلیل کافی نیست. اما اینکه لفظ حد شامل تعذیر نمیشه سابقا عرض کردیم درست نیست. حد یه معنی وسیعی داره. حد اگر مقابل تعذیر بیفتد معنی خاص خودش رو میبخشه. ازج تمعا افترقا، اما اگر جدایی استعمال بشود معنی اعمی دارد که شامل حد و تعذیر هر دو میشود. بله، تعذیر و حد زیاد میگن. حالا شاهد عرض من، شاهد عرض من که از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، احادیث متعددی هست که در ابواب مقدمات الحدود باب دو، ابواب مقدمات الحدود باب دو حدیث 1، 2 و 3، من دیگه نمیخونم، مراجعه کنید. در هر سه حدیث این جمله هست: ان الله جعل لكل شيء حدا، ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على من تجاوز الحد حدا. خدا برای هر چیزی یه قانونی قرار داده و هر کسی تخلف از قانون کنه حد داره. خدا برای هر چیزی قانون قرار داده و هر کسی از قانون تخلف کنه حد داره. آیا این حد به معنی اون حدود ثابت است یا هم از حد و تعذیره؟ احسن، لکل شیئن مقدران شرعی، همه جا مقدر شرعی داره؟ نه، مقدر شرعی محدوده، چند مورد بیشتر نیست، تعداد و اندازه تعداد انگشتان نیست. تعداد حدودی که معین شده است خیلی کمه. پس چرا میگه ان الله جعل لکل شیئن حدا و جعل علی من تجاوز الحد حدا؟ این معلوم میشه تعذیرات رو هم شامل میشه، معلوم میشه تعذیرات هم شامل میشه. فرق نمی کنه، حد یه معنی عام داره، تعذیرات هم شامل میشه. یشمل الحد و تعذیر، هم حدود، اجازه بدید، شامل هر دو میشود. شاهدش این روایاتی است که میگه هر چیزی قانونی داره، هر کسی از قانون تخلف بکنه حد داره، تخلف از قانون حد نداره جز در چند مورد انگشت شمار، بقیهش تعذیر داره. از این معلوم میشه حد مفهومی است اعم از حدود و تعذیرات، یه معنای واضحیه. حالا سلمنا که حد شامل تعذیرات نشه به لفظهی، ولی القای خصوصیت نمیتوان کرد. چه فرق میکنه؟ وقتی حدود باعث فوت بشود دیگه ندارد، تعذیرات هم همین، چون هر دو حکم اللهه، هر دو حکم اللهه. هیچ فرق نمی کنه، تعذیر هم گاهی تعذیر 99 تاست، گاهی یه دونه با حد فرق داره. خیال میکنه تعذیر 5 تاست. بگذارم، اینا حرف نیست. اجازه بدید، ما می توانیم از حد القای خصوصیت کنیم و بگیم شامل تعذیرات هم میشه. یه خود حوصله کنید، یه خود حوصله من شهر بدم. حالا یه کمی حوصله کنید، من جواب دومی رو بدم، اجازه بدید جواب دومم عرض کنم، جواب دومم عرض کنم، مطلب روشن میشه. دلیل دوم این بود که اون به امر خداست، این به امر حاکمه. خب جواب این هم معلومه، هر دو امر خداست، هر دو امر خداست. کی حاکم و مخیر کرد در تعذیرات؟ کی مخیر کرد؟ خدا مخیر کرده. حاکم که به هوای نفسش تعذیر نمی کنه. چه کسی مخیر کرد حاکم را؟ خداوند حاکم را مخیر کرده. بنابراین حد به فرمان خداست، تعذیراتم به فرمان خداست، تخییر حاکمم به فرمان خداست، همه مجری فرمان خدا هستند و اجرای فرمان خدا دیگه نداره. القای خصوصیتش خیلی سهل و ساده و آسانه. من این نکته را هم عرض کنم، ما قاعده محکمی ارائه دادیم و استثنای محکمی هم در مقابل قاعده محکم ارائه دادیم. به وسیله استثنای محکم قاعده محکم رو تخصیص زدیم، هیچ فرقی نیست. و من یه نکته هم اینجا عرض کنم، انشاءالله شرحش در تعذیرات میاد. مقدره، مقدر تخییره، خداوند حاکم رو مخیر ساخته، اینم مقدره. اجازه بدید من یه نکته اینجا بگم، انشالله در بحث تعذیرات مفصل تر میگیم، چون بحث تعذیرات یه بحث مهمیست، مخصوصا در عصر و زمان ما. کیفیت تعذیر، مقدار تعذیر، تنوع تعذیر، آیا تعذیر شامل زندان میشه، شامل جریمه های مالی میشه، شامل نمیدونم افشاگری اجتماعی میشه، اینا یه بحث هاییست که انشالله در بحث تعذیر باید بیاد. ولی یه نکته اینجا عرض کنم، این که میگن حاکم مخیره، نه معنیش این است به میل مبارکشه، که اگر حاکم شنگل بود و سر حال بود و بالاخره خوابشه کرده، استراحتش کرده، حالا تخفیف بده. اگرم ناراحت بود و خسته بود و عصبانی بود بیشتر، نه، این که حاکم مخیر گذاشتن معنیش این است گناه رو در نظر بگیر، ببین چقدر ایجاب میکنی. به تفاوت گناه و اشخاص مرتکب گناه و شرایط مختلف، یه وقتی یه آدم بی سوادیه، یه وقت آدم با سوادیه، یه وقت گناهی که انجام داده است در حد بالا انجام داده، یه کسی یه قطره شراب خورده، حالا شراب شد و هم که حد چیز دارد، فرض کنید محرمات دیگر، کسی گوشت مثلا خنزیر خورده، گوشت خنزیر که حد شرعی مقدار معین نداره، یه کسی یه لقمه خورده، یه کسی چند روز پشت سر هم خورده، اینا رو حاکم شهر باید در نظر بگیره، یکی پایین یکی بالا حدود رو مختلف اجرا کنه. این چنان نیست که تخییر حاکم تخییر میل مبارک باشه، اراده ملوکانه باشه، نه، تخییر در اونجا یعنی با در نظر گرفتن مقدار جرم و شخص و شرایط. وقتی این طور باشد حاکمم نمیتونه از جای خودش تکون بخوره، اون جایی که میگه 50 تا نمیتونه 40 تا بگه، اون جایی که میگه 40 تا نمیتونه 50 تا بگه. در واقع یه نوع تعیینه، منتها تعیینی است که از طریق تخییر حاکم در میاد، همش حکم الله، اجرای حکم الله که این حرفا نداره. فعلا هزا حالا اون یه بحث دیگریه، قاضی ها ممکن اختلاف نظر پیدا کنن، یه گناه رو یه قاضی کمتر یه قاضی بیشتر، آیا برای اتحاد رویه حکومت اسلامی میتواند عده‌ای رو تعیین بکند؟ میایند برای تعزیرات هم حد و حدود تعیین کنند که تو شهرها و دهات و مناطق مختلف فرق نکنه؟ یه بحثی است که انشالله بعداً متعرضش خواهیم شد. شایدم بگیم اتحاد رویه در زمان ما و عصر ما ضرورت داشته باشه، اینا بحث‌های آینده است. خب در اینجا نکته بگیم و این بحث رو پایان میدیم. در کلمات اهل سنتم در بعضی از کلمات تفصیل دیده شده که اونها در حدود قائل به زمان نیستن، ولی در تعزیرات قائل به زمان هستن، بعضی ها تفصیل قائل شدن و این در فقه علی المذاهب الاربعه از مالکیه نقل می کند که قائل به عدم زمان در حدود شدن و در تعزیرات قائل به زمان شدن. البته در فروض فرض خاصی از تعزیرات، نه همه تعزیرات، مالکیه قائل به تفصیل شدن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه صفحه 5 ببخشید جلد 5 صفحه 76. ابن قدامه هم که از فقهای معروف عامه است، اون میگه در حدود خلافی نیست، ادعای اجماع میکنه، یعنی اونا مثل ما هستن که در حدود ما شهرت ادعا میکنیم، اونا اجماع ادعا کردن، گفتن در حدود اختلافی نیست، ولیکن در تعزیرات از شافعی نقل میکنه، در تعزیرات از شافعی نقل میکنه که در بعضی از فروع قائل به زمان شده. تفصیل بین حدود و تعزیرات هم از مالکیه نقل شده هم از شافعیه نقل شده. علا کل حال تلخص من جمیع ما ذکرنا این که حق در این مسئله با قول مشهور است، لا زمان لا فی الحدود و لا فی التعزیرات، بقیه هنا امران. دو مطلب باقی مونده که ما این دو مطلب رو بگیم این بحث کامل بشه. بله، تدرع الحدود به شبهات، حدود در اینجا نیست، اینجا زمان دیه است، ما تدرع دیه به شبهات نداریم، تدرع القصاص و حدود داریم ولی تدرع دیه به شبهات نداریم. بقیه هنا امران. امر اول، لو قلنا به دیه مطلقا گفتیم، مثل مرحوم آیت الله خنساری در جامع المدارک قائل به دیه مطلقا شدیم، یا تفصیل قائل شدیم بین حدود تعذیرات، بین حد الله و حد الناس. این دیه رو کی باید بده؟ آیا جلاد بده؟ فی مال الجلاد؟ یا نه فی مال بله عاقله است، نه مال جلاد، مال عاقله جلاد، که از قبیل دیه خطای محض باشه عاقله باید بده، شبه عمد باشه جلاد باید بده، خطای محض باشه عاقله جلاد باید بدن، یا نه دیه در بیت الماله. اگر بیت المال گفتیم چی؟ بیت المال امام یا بیت المال مسلمی؟ عرض کردیم ما دو بیت المال داریم، یه بیت المال مسلمین داریم که اموالی مثل زکات واردش میشه و همچنین اراضی خراجیه، هر درآمدی پیدا کنه جزء بیت مال مسلمین است. بیت مال امام درآمدهای دیگری داره، سهم امام و خمس است، انفال است، اینا بیت المال امامه. حالا کدام یک از این احتمالات چارگانه؟ آیا دیه بر شخص جلاده یا قاضی، یا دیه بر عاقله اونهاست، یا دیه بر بیت المال مسلمینه، یا دیه بر بیت مال امام علیه السلام؟ در اینجا روشن است که ما نمیتونیم دیه رو بر جلاد بذاریم یا بر قاضی، برای اینکه جلاد کار شخصی نمی کنه، اجرای فرمان قاضی می کنه، قاضی هم اجرای فرمان خدا می کنه. ادله‌ای که می گوید زمان در مال شخص است یا در مال عاقل است، قطعا منصرف است از اونجایی که اجرای فرمان خداست. این شبیه همان است که میگیم خطا القاضی فی بیت مال المسلمین، اگر قاضی خطا بکنه خطا قضات فی بیت ماله. خب خطا جلاد هم فی بیت الماله، جلاد به امر حاکم کار میکنه، جلاد ابواب جمعی حاکمه، مجریان فرمان حاکمن، قاضیان. اگر خطا القضات فی بیت مال المسلمین باشه، کما اینکه روایت داریم و در باب قضا هست، خب خطا جلاد هم باید در بیت المال بوده باشه. چرا این از مال شخصشون؟ کسی نمیاد جلاد بشه، کسی نمیاد قاضی بشه. قاضی که معصوم نی، جلاد که معصوم نی، رعایت تمام موازین رو کرد، ولی که خود در ستا یکیش هم خطا رفت دیگه. ما نمیتوانیم در اینجا بگیم در بیت مال مسلمین نیست. فعلا هزا ادله زمانی که میگه شخص زامنه، انصافا این است که منصرف است از این مورد، و از اونجایی که بطلان دم مسلم نباید باشه، فرض این از قبول کردیم دیه رو، نباید باطل بشه دم مسلمی، بنابراین باید در بیت المال باشه. کدام بیت المال؟ قاعدتا بیت المال مسلمین باید باشه. هرچند ما تفاوت زیادی بین بیت المال امام و بیت المال مسلمین هم قائل نیستیم، نمیگم تفاوت نداره، دارد، اما تفاوت زیادی بین هما نیست. امام صاحب این سهم امامه. اگر تمام مردم روی زمین سهم امامشون بدن چقدر میشه؟ آلاف و الوف. امام خرج خانشه اینا، امام همه خرج داره، خداوند یه همچین قانونی گذاشته که مال شخصی امام و خرج خانه شخصی امام باشه، یا اینا مال مقام امامتشه؟ امامت یعنی حاکمیت، یعنی رئیس مملکت. رئیس مملکت خرج داره، خرجش چیه؟ خرج همین قاضیشه، جلادشه، نمیدونم مخارج دیگر است. خب همه اینا خرج دارن دیگه، بنابراین سهم امام هم فرق چندانی در اینجا پیدا نمی کنه با بیت مال المسلمین. فعلا کل حال ما که قائل به دیه نشدیم، اما اونهایی که قائل به دیه میشن باید دیه رو در بیت المال قائل بشوند. بیت المال المسلمین میشه، بیت المال امام هم بعید نیست باشه، چون مصرف بیت المال امام هم یکیش همینه، اجور قضات جز بیت المال امام است، جز ابواب جمعی حکومت، حکومت خرج داره و یکی از مخارجش قضات و مجریان اوامر قضاتن. این امر اول معلوم. و اما امر ثانی، میگن اگر کسی زیر حد فوت کرد زن و بچهش چیکار کنن؟ اون کسی که زانی محسن هست اعدام میشه، هر کاری زن و بچه اون میکنن، زن و بچه اینم همون کار. بیت المال برای چی گذاشتن؟ جرم اون سنگینه، زن و بچهش که جرم ندارن، اون باید اعدام بشه، قاتل باید اعدام بشه. زن و بچه قاتل چه گناهی دارن؟ زنای محسنه باید اعدام بشه، زن و بچه چه گناهی دارن؟ خب بیت المال گذاشتن برای اداره اینها، اگر برنامه درستی باشد و مردم حقوق بیت المال بپردازن، لا یبقا فقیران علی زهر الارض، روایات داریم که هیچ کس فقیر باقی نمیمانه. و اما امر ثانی رو دقت کنید، برای بیت المال، برای این از ادله زمان شخص منصرف است از اینجا. دلیل ما یکی انصراف ادله است، دیگر این که روایاتی که میگه خطاء القضات فی بیت المال المسلمین، این هم مثل همونه، این هم باید در بیت المال مسلمین باشه. عرض کردم بیت المال امام برای چیه؟ برای اداره حکومته، دوبارم اینو گفتم، برای اداره حکومت. یکی از شؤون حکومت قاضیه و مجری فرمان قاضی، اینا از شؤون حکومتن. قضات همیشه از طرف حکام تعیین میشن. کی قاضی رو تعیین میکنه؟ امام. حقوق قاضی کی باید بده؟ امام. مجری الان این جلاد این حقی که میگیره از کی باید بهش بده؟ امام باید بده. چرا؟ به علت این که اینا جز ابواب جمعی حکومت هن. ابواب جمعی حکومت مخارج هزینه هاشون در حکومته، بنابراین هم مصارف بیت مال امام هن، هم مصارف بیت مال مسلمین هن. و اما امر ثانی، اجازه بدین مسئله امروز تمام بشه. سابقا اشاره کردیم اما اینجا مفصلا باید بگیم، این از محل کلام در این مسئله که گذشت کجاست؟ آیا اونجاییست که خوف خطر یا ظن خطر یا شک، یا اونجاییست که ظن سلامتی؟ محل کلام کجاست؟ ما گفتیم محل کلام اونجایی است که خوف خطر و ضرری نباش. اگر کسی را آوردند و ظاهر حالش میگوید اگر 100 تا شلاق بهش بزنی یا 50 تا بهش بزنی یا ناقص العزم می شود یا می میرد. این خوف قاضی داره یا این خوف جلاد داره. آیا در اینجا هم باید بزنیم و اگر مرد دیه هم نداره یا نه؟ محل اونجاییست که محل کلام اونجاییست که خوف ضرر و خطری علی نفس نفس و العضو نباشه. ما معتقدیم که نه، محل بحث جاییست که این خوف مطرح نباشه. دلیل هم داریم، ما دو دسته دلیل در اینجا داریم. برای اینکه محل نزاع اونجاییست که این خوف نباشه. دلیل اول ما انصراف اطلاقات ادله است. ظاهر ادله جل چیه؟ الایلام به ضرب، الایلامو به ضرب، اون رو به وسیله زدن باید ناراحتش کنی. وانچه از لوازم این جله کبود شدن بدن فی الجمله، جراحات جزئیه، گاهی از لازمه این شلاق دیگه. اما زائد بر این که از جلد نمیخوان، از جلد قتل نمیخوان، از جلد قطع نخاع بدن نمیخوان، نابینا شدن نمیخوان، هرگز معنی اطلاق فجل دوهما مع تجلی این نیست که اونها رو به قتل رسونید ولو خوف ضرر باشه، یا دست و پاشون رو ناقص کنید. ظاهر آیات، آیه و روایات جلد، الایلام به ضرب و العوارض الملازمه عادتا، مثل کبود شدن بدن و یا جراحات جزئی. زائد بر این از ادله جلد استفاده نمیشه. ما هستیم و ادله ممنوعیت. ادله ممنوعیت میگه نه. وقتی ادله جلد شامل نشد، ادله ممنوعیت اینها شامل میشود. حالا اگر خوف ضرر داشتیم و قاضی یا جلاد این کار کرد، زامنه، زامن است در اینجا. چرا؟ به علت این که اینجا مأمور به جلد نبوده. چرا این کار کردی؟ مأمور نبودی این کار کردی، بنابراین دیه رو باید بپردازی. و دیه هم در از جیب خودشونه، دیه هم از جیب خودشونه، به علت این که مجری فرمان خدا نبودی که بگیم بدیه بر بیت المال، مجری فکر خودت بودی و دیگر خودت باید بدی. میدانم قاضی گفت بزن، ولی جلاد احساس کرد این میمیره، باید بیاد به قاضی بگه. مأمور معذور ما نداریم، توجه دارید؟ مأمور معذور که گفتن فقط مال اونجاییست که اکراه باشه، اونم در یه حد، در باب اکراه گفته این. فبناهن علازالک این مقداری که میتونه اگر احساس کنی یقین داره میمیره، حالی یقین رو بگی. جلاد یقین داره میمیره، مزدوره، مزدور نماد آدم بکشه، مزدوره برای این که تازیانه بزنه، نه مزدوره برای آدم کشی. حالا اجازه بدید قصاص هم میرسیم. خب این یه دلیل، انصراف اطلاقات جلد به ایلام به ضرب دون القتل و دون النقصان. اجازه بدید دون هما. و ادله من اینجا حاکمه و شامل میشه. و اما دلیل دوم که از این هم واضح تره، سابقا گفتیم ما دو دسته روایت داریم که این مطلب رو ثابت میکنه، دو گروه. دلیل دوم خودش دو گروهه از احادیث. احادیثی که می گفت مریض رو نباید زد، زن باردار رو نباید زد، نفسا رو، زنی که وضع حمل کرده، نباید زد، حائض نداشتیم، مستحاضه رو نباید زد. خب این چهار گروه رو نباید زد: مریض، باردار، مستحاضه، نفسا. آیا این تعبده یا دست هر عرفی بدن میفهمه این به خاطر خطره یا ضرره؟ اگر این چهار گروه ما بزنیم یا ناقص میشن یا میمیرن، چون مصداق خوف الخطر و ضرر است، نباید اینا رو زد. این دیگه نمیشه بگیم تعبده. به دست هر عرفی بدن از مجموع این احادیث استنباط میکنند که معیار در همه یک چیز است و اون خوف خطر و ضرره. و گروه دوم هم احادیثی که میگفت در گرمای شدید، حالا ولو مستحب، در گرمای شدید نزن، در سرمای شدید نزن، ولو مستحب، یا تو صورت نزن، بر عورت مزن، بر سر مزن. این هم ظاهرش این است که چون خطر داره، برای خطره. حالا گرما و سرما رو شما جز مستحبات فرزن بدانی، اما تو صورت نزدن از واجباته، نقص عظم میشه. در مسئله رجم گفتیم یه مسئله اخلاقیه، ولی در مسئله جلد گفتیم شلاق رو تو صورت نزنن. روایت داریم شلاق رو رو عورت نزنن. خب وقتی داریم شلاق نزن، برای خطر و ضرر دیگه. پس این دو گروه از روایات هم روشن میکنه این مسئله رو. خطا اصلا قاضی مأمور نبوده، اشتباه، من در اشتباه نمیگم، من قبل از اشتباه میگم، میگم من یا حل قاضی اونجایی که خطر داره نزن. ما میخواییم قبل از صدور حکم فتوا بدیم. حال قاضی اگر اشتباه کند اون یه بحث دیگریه، تشخیص داد به این که این محل خطره، نباید بزنه، اگرم زد دیگه خودش باید بده. ولیکن اجازه بدی من یه مطلب بگم، مطلب مهمی اینجا هست برای تکمیل این بحث. سوالی کردن بعضی از آقایون راجع به قصاص، من این بحث تمام کنم. بعضی از فقهای عامه آمدن سه صورت برای مسئله درست کردن. خوب دقت کنید که مسئله قصاص هم در اینجا معلوم بشه. گفتن یه صورتی است، مالکیه گفتن، من اینو از فقه علی المذاهب نقل میکنم، الان اشاره کردم به مدرکش. گفتن سه صورت مسئله داره. یه وقت زن و سلامه است، زنی داریم که این ستا میزنیم سالمه. دوم شک، سوم خوفه. سه صورت کرده، یعنی خوف تعبیر نکرده، گفته زن خطر، این تو تعبیره، زن و سلامه، شک و زن و خطر. در زن و سلامه گفتن لا دیه، در شک دیه است، در زن قصاصه. در زن خطر، تعبیر این طوریه، تعبیر خودش میگم، کلمه خوف اون نداره، تعبیر خودش اینه، میگوید صورتون یو زن و سلامه فلا اسم ولا دیه، یو زن و سلامه فلا اسم ولا دیه، و صورتون یو زن و عدم و سلامه، گمان این است میمیره. میگه فی حل قصاص، فی حل قصاص، یو زن و عدم و سلامه، میمیره فی حل قصاص. و صورتون یو شک، شک داریم سالم میمونه یا سالم نمیمونه، بینابینه. گفته است در اینجا دیه است. پس دیه داریم، قصاص داریم و ندیه و نقصاص. صورت زن سلامت لا دیت ولا قصاص، صورت شک فیه دیه، صورت زن خطر فیه قصاص. و اما جواب ما میگه مسئله دو صورت بیشتر نداره، صورت خوف خطر و عدم خوف. معیار خوفه، شکم خوفه، زنم خوفه، یعنی زن خطر. زن خطر خوفه، شکم خوفه، هر دو خوفه، دیه داره. پس صورت زن و سلامه لا دیه، صورت الخوف فیه دیه، خواه شک باشه یا زن خطر. پس قصاص چی میشه؟ ما در قصاص یه معیار داریم. نظر مبارکتون هست معیار قصاص چیه؟ عمد. عمد چیه؟ معیار عمد چیه؟ معیار عمد دو چیزه. معیار عمد دو چیزه، یا به آلت قتال بزند این عمد حساب میشه، قصاص داره. آلت قتاله زد، گفت آقا من نمیخواستم بکشم، چاقو میخواستم تو شکمش بکنم ببینم چی میشه. این آلت قتاله، این بگه من نمیخواستم گمان میکردم، هیچ ازش نمیپذیرن. آلت قتاله قتل عمده و قصاص. دومم این است، آلت قتاله نیست ولی قصد قتل داره. چوب آلت قتاله نیست ولی میگه میزنم تا بمیری، اگر زد و مرد قتل عمده، قصاص داره. قصاص ما تابع این دو معیاره، ما منفی داخل این دو معیار نیست. یا باید آلت قتاله باشه، یا اگر آلت قتاله نی قصد قتل داشته باشه، و ما منفی داخل اینها نیست، پس قصاص نیست. فردا میریم مسئله بعد انشاءالله و رحمان.